ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. انفجار شدیدی در یک منطقه مسکونی کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نماینده سوریه میگوید دولت فراگیر باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. و مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار شدیدی در یک منطقه مسکونی نزدیک به چند مجتمع نظامی ارتش افغانستان شهر کابل را لرزاند. گفته می شود هدف این عملیات که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته سازمان اطلاعات افغانستان بوده است. در این عملیات که با انفجار خودروی بمبگذاری شده شروع شد و سپس با حمله مسلحانه مهاجمان طالبان ادامه یافت، چندین نفر کشته و دست کم 200 نفر زخمی شدند. سخنگوی پلیس گفته است درگیری بین مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد. طالبان افغانستان هفته پیش اعلام کرد که با آغاز فصل بهار عملیات خود را در کابل و دیگر شهرهای افغانستان از سر می‌گیرد. تاکنون تلاش‌های دولت افغانستان و متحدان آن برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه‌ای نرسیده است. بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو می‌گوید دولت فراگیر آینده باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. آقای جعفری به تلویزیون المیادین لبنان گفته است دولت فراگیری که آنها در نظر دارند ساختار نهادهای کنونی را حفظ می‌کند. روز گذشته نمایندگان اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح را به طور موقت ترک می‌کنند. آنها دلیل این اقدام خود را عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه برکناری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کند، در حالی که موضع دولت آن کشور و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد است. و در خبری از ایران، مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 را تصویب کرد و آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. بودجه سال جاری 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مقدار نزدیک به 411 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تأمین خواهد شد. در لایحه دولت حسن روحانی بودجه سال جاری 847 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که مجلس آن را بیش از 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اکنون شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت دارد تا بودجه مصوب مجلس را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند. بودجه سال گذشته 953 هزار میلیارد تومان بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. غروب دوشنبه در بیت المقدس اورشلیم یک دستگاه اتوبوس در اون شهری که بمبگذاری شده بود منفجر و سرنشینان آن مجروح شدند. پلیس اسرائیل میگوید این بمبگذاری عملی تروریستی بوده است. در ماه‌های اخیر تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بالا گرفته. بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی داشته به آخرین خبرها در ارتباط با انفجار دیروز بیت المقدس.
شامگاه دیروز دوشنبه انفجار یک اتوبوس در بیت المقدس باعث شد دست کم 21 تن زخمی شوند. پلیس اسرائیل میگوید این انفجار تروریستی بوده و در یکی از پررفت و آمدترین خیابان‌های شهر رخ داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس بیت المقدس و نهادهای امنیتی اسرائیل احتمال دادند که یکی از مجروحان بمب‌گذار آماده انتحار بوده است. مجروحان این حادثه مسافران اتوبوس و سرنشینان خود روهای در حال حرکت بودند. پس از این انفجار به شماری از ساختمان‌های مسکونی و مراکز خرید آسیب وارد شد. شعله‌های آتش تا مدتی فضای محل را در بر گرفت و باعث نگرانی شدید مردم و ساکنان منطقه شد. در همین حال و تا لحظه تهیه این گزارش هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انفجار روز دوشنبه در بیت المقدس را بر عهده نگرفته است. اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه این بمب‌گذاری را ستایش برانگیز توصیف کرده و گروه حماس هم انفجار شامگاه دیروز را عملی قهرمانانه دانسته است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میگوید که این انفجار بیانگر بیشتر شدن برخوردهای رادیکال بین طرفین درگیر است.
من فکر کنم این موج به اصطلاح برخورد رادیکال یک سیر سعودی داره پیدا میکنه و نشان دهنده این هستش که گروه هایی که دست به نوع عملیات میزنن احتمالاً به منابع بیشتری دسترسی پیدا کردن از لحاظ مالی و از طرف دیگه دارن به نوعی مخفی تر عمل میکنن و زیرزمینی تر عمل میکنن. و نکته دیگری که به نظر من میرسه در جهت مقابل قضیه هست، اسرائیلی ها معمولا اطلاعات خیلی دقیق امنیتی به دست می آوردن ولی این بار به نظر می رسه که این اطلاعات به موقع به دستشون نرسیده و یا اصلا به دستشون نرسیده و این نشان دهنده یک مقدار شکست اطلاعاتی هستش که به نظر من نگران کننده است.
بین سالهای 2000 تا 2005 میلادی در اعتراضهای موسوم به انتفاضه ده‌ها انفجار قوی در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی بیت المقدس رخ داد، ولی آخرین انفجار از این نوع پیش از انفجار دیروز در سال 2011 و در یک اتوبوس رخ داده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره انفجار شامگاه دوشنبه در بیت المقدس گفت که با تروریست‌ها تسویه حساب خواهد شد. آقای نتانیاهو در روزهای گذشته گفته بود برخی از شخصیت‌های فلسطینی در صدد تحریک افکار عمومی مسلمانان فلسطینی به دلیل حضور احتمالی یهودیان در محدوده مسجد الاقصی و در روزهای آینده هستند. از سوی دیگر شیخ محمد حسین خطیب مسجد الاقصی و شماری از شخصیت‌های حکومت خودگردان هم به اسرائیل درباره ورود احتمالی یهودیان به محدوده مسجد الاقصی هشدار داده و گفته بودند که این تحریکات می‌تواند آتش خشونت‌های تازه‌ای را به گفته آنان شعله ور کند. مهر ماه سال گذشته حضور چند شهروند یهودی در مسجد الاقصی و در شب سال نوی عبری سرآغاز بروز خشونت‌های بین طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی شد و تا امروز ادامه یافته است. در انتفاضه موسوم به خیزش چاقوها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و سربازان اسرائیلی هم بیش از 130 فلسطینی را از پای درآوردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ریاض حجاب رئیس گروه مخالفان اسد به استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده مذاکرات صلح سوریه برای مدت نامعلومی به تعویق خواهد افتاد. پس از اعلام این خبر، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در گفتگوی تلفنی تعهد خود را به روند صلح اعلام کردند. اعلامیه رئیس گروه مخالفان اسد این پرسش مهم را مطرح کرده است که آیا گفتگوهای صلح ادامه پیدا خواهد کرد یا فصل جدیدی در جنگ داخلی سوریه آغاز خواهد شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا از تصمیم مخالفان اسد برای به تعویق افتادن مذاکرات و اهمیت آن میگوید. محسن میلانی:
این تصمیمی که اینها گرفتن به نظر من یک سکسکه در مذاکرات است و مسئله بسیار حیاتی نخواهد بود و من فکر میکنم که این مذاکرات به زودی ادامه پیدا خواهد کرد. دلیلی که خود مخالفین گفتند اینه که آقای اسد در چند هفته اخیر حملات نظامی شدیدی به شهروندان سوری کرده و در حقیقت اعلام کردن که آتش‌بس رو ایشون بهش احترامی نگذاشته. ولی من فکر میکنم که سه دلیل عمده هست که اینها فعلا تصمیم گرفتن مذاکرات رو به عقب بکشن. یکی این که در این چند هفته اخیر اسد از لحاظ نظامی خیلی خوب رفته جلو، یعنی در شهر تاریخی پالمیرا خیلی خوب رفته جلو و اطراف شهر حلب هم با پیشرفت‌های نسبتا مهمی روبرو شدیم. مسئله دومی که آقای اسد صحبت از انتخابات پارلمانی کرده که من این رو به نکته سوم مربوط میکنم و این اینه که مخالفین اسد یه مقدار زیادی نگران شدن در رابطه با صحبتهایی که اونجا شده که سازمان ملل شاید موافقت بکنه با ماندن آقای اسد در دوران انتقال و این باعث این شده که مخالفین فعلا تصمیم بگیرن از میز مذاکرات دور بشن.
آقای میلانی، فکر میکنین که گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه میتونه به ادامه مذاکرات ختم بشه؟
میتونه یک کمک خیلی مهمی بکنه، ولی تعیین کننده عمده در قایت آقای اسد و مخالفین سوریه ایشون هستند. در اعلامیه که از کاخ سفید در رابطه با این گفتگوی تلفنی پخش شده، آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای اوباما به پوتین گفته که اسد باید حملات نظامی خودش رو به مخالفین متوقف کنه و بعد هم گفته که باید همه به پای میز مذاکرات برن. آقای پوتین هم گفته که مخالفین باید خط و خط کشی بکنن با سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه و ایشون هم گفته که مذاکرات خیلی مهمه. بنابراین از اونجایی که دو قدرت عمده به نتیجه رسیدن که باید به پای میز مذاکرات برن و از اونجایی که ایران هم حتی ترکیه هم خواستار اینه که همه به پای میز مذاکره برن، من خوشبین هستم که به زودی همه به پای میز مذاکره برگردن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، درباره مذاکرات صلح سوریه. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر سلسله از این برنامه آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می‌رود که از سوی سازمان‌های حقوق بشری زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده می‌شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1379 پس از اصابت چند گلوله خمپاره به حوالی ساختمان اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج بازداشت شد. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. سعید سنگر همچنین متهم بود با عوامل پرتاب گلوله های خمپاره در سنندج همکاری کرده است و همین مصادیق برای آقای سنگر اتهام محاربه رقم زد. او در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اتهام دست داشتن در پرتاب گلوله خمپاره به ساختمان‌های ادارات اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج را نپذیرفت و آن را تکذیب کرد، اما در نهایت با نظر قاضی دادگاه برای سعید سنگر حکم اعدام صادر شد. سعید سنگر 3 سالی را زیر حکم اعدام در زندان مرکزی شهر سنندج گذراند تا اینکه با رسیدگی دوباره به پرونده اتهاماتی او حکم اعدامش شکست و با 1 درجه تخفیف حبس ابد جایگزین اعدام شد. پس از نهایی شدن حکم حبس ابد برای این فعال سیاسی، از آنجایی که آقای سنگر پیش از بازداشت در شهرستان ارومیه سکونت داشت و خانواده او نیز در ارومیه به سر می بردند، او از مقام‌های قضایی درخواست داشت تا محل حبس او از زندان مرکزی شهر سنندج به زندان ارومیه انتقال یابد. اما این درخواست بارها و بارها با مخالفت مسئولان زندان و مقام‌های قضایی روبرو شد تا اینکه پس از 8 سال در شهریور ماه سال 94 این زندانی به زندان محل سکونت خود یعنی زندان ارومیه انتقال یافت. در برخی گزارش‌ها تأکید شده که سعید سنگر دوره 2 ساله را نیز در زندان اوین تهران گذرانده است. این فعال سیاسی متهم به عضویت و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دوران بازجویی و زندانی بودن، شکنجه روحی برگزار کردن مراسم اعدام خود را تحمل کرده است. مسئولان زندان با صحنه آرایی مراسم به دار کشیدن این زندانی محکوم به اعدام و بردن او تا پای چوبه دار، او را تحت فشارهای روحی و روانی می‌گذاشتند. سعید سنگر در سالهایی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و بیش از 16 سال را در زندان شهر سنندج بدون استفاده از حق مرخصی گذرانده است. این فعال سیاسی زندانی در این سالها با بیماری‌های گوناگونی درگیر شده، از جمله آنکه او از مشکلات چشمی رنج می‌برد. سعید سنگر در زندان‌های سنندج و ارومیه به طور مداوم و پیوسته در سواد آموزی به زندانیان بی سواد و ترک اعتیاد زندانیان معتاد کوشیده است. با اینکه مطابق قانون زندانیان محکوم به حبس ابد پس از تحمل 12 سال حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، سعید سنگر با وجود گذراندن دوره‌ای بیش از 15 سال در زندان با آزادی مشروط او موافقت نشده و او همچنان در زندان مرکزی شهر ارومیه دوران حبس خود را ادامه می‌دهد.
با این گزارش از آرش حسنیا به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر مایلید با برنامه ملاقات در تماس باشید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.